چو تلخ عیشی من بشنوی به خنده درآی، که گر به خنده درآیی جهان شکر گیرد. شکر سخن. طنز در آثار سعدی. شکر سخن. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام همراهان خوب و همیشگی شکر سخن، و سلام به عزیزانی که برای اولین بار یا برای دومین بار برای سومین بار شکر سخن رو میشنون. خوشحالیم که همراه رادیو سوا و شکر سخن هستین. من روح الله احمدی هستم، قرار از آثار سعدی براتون بخونم. میخواییم بوستان سعدی رو ورق بزنیم، بعد بریم سراغ غزلیات سعدی و خلاصه کلی کار داریم و قرار از شیرینی های سعدی و شیرین سخنی هاش براتون بخونیم. همراه ما باشید. اولین بخش از این برنامه بوستان لبخند. هر صبح دم نسیم گل از بوستان توست، الهان بلبل از نفس دوستان توست. بوستان لبخند. رفتم سراغ آخرین صفحات بوستان سعدی، اون ته مهاشه دیگه، داره میرسه کم کم به جلد. یه حکایت جالبی دیدم که دو تا بیت اولش خیلی باحال بود و منو بذاره به فکر فرو برد. اینکه چه ایرادایی میشه از مردم گرفت، حالا چه در قالب شوخی و طنز چه خیلی جدی. خب یه سری ایرادا رو نمیشه گرفت دیگه، مثلا کسی به فرض از قیافه یک نمیتونه ایراد بگیره که قیافش همینه، حالا مثلا هر شکلی که باش قیافش دیگه. اما میتونی مثلا از اخلاق و رفتارش ایراد بگیری. به نوعی میشه این برداشت رو از همین دوتا بیت کرد. دوتا بیت که الان براتون میخونم در واقع شروع یکی از حکایت هاست. فرصت نداریم کل حکایت رو براتون بخونم، اما شروع این حکایت اینجوریه. میگه سیه چرده ای را کسی زشت خواند. خب یه انسان سیاه پوستی بوده، یه نفر بهش گفت چه زشتی. سیه چرده ای را کسی زشت خواند، جوابی بگفتش که حیران بماند. نه من صورت خیش خود کرده ام، که عیبم شماری که بد کرده ام. خب یعنی دست من نبوده، من خودم این کارو نکردم که الان داری از من ایراد میگیری، داری میگی این عیبو داری. در واقع همون چیزی که بهتون گفتم، ما یه مثلا عیبی میتونیم بگیریم، یه ایرادی میتونیم از مردم بگیریم که کار خودشون باشه، اخلاقشونه، رفتارشونه، خلق و خوشونه، اینا رو میتونیم ایراد بگیریم، خصوصا اگر به طنز و شوخ طبعی باشه که چه بهتر. ولی حواسمون نباشه که بهانه طنز و شوخیه وقتی کسی اون وسط مثلا ناراحتش نکنی. یه بیتی از یه غزلی یادم افتاد، به نوعی میشه گفت همین مضمون رو داره، همینی که الان براتون خوندم. این حکایتی که خوندم از بوستان اینجوری شروع میشد که سیه چرده ای را کسی زشت خوان، جوابی بگفتش که حیران بماند. نه من صورت خیش خود کرده ام، که عیبم شماری که بد کرده ام. تو را با من ار زشت رویم چه کار، نه آخر منم زشت و زیبا و نگار. این ادامه پیدا میکنه، خودتون برید حکایت رو کامل بخونید، حکایت جذاب و خوبیه. توی باب دهم و باب دهم که دیگه در مناجات و ختم کتابه، گفتم دیگه آخراش داره میرسه به اون جلد آخر کتاب. ولی اون بیتی که از یک از غزلیات سعدی آدم اومد، میگه ملامت از دل سعدی فرو نشوید عشق. خب یعنی با ملامت کردن دیگرون سعدی بی خیال عشق و عاشقی نمیشه. ملامت از دل سعدی فرو نشوید عشق، سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است. بعد ببینید چه مدلی سعدی از هر چیزی یه مضمون عاشقانه میسازه. یعنی مثلا از یه حبشی که خب سیاه پوسته، رنگ پوستش سیاهه، از این میاد یه مضمون عاشقانه میسازه. میگه ملامت از دل سعدی فرو نشوید عشق، سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است. اینه دیگه. پس حواسمون باشه دیگه، همون چیزی که توی بخش قبلی گفتم که یه وقتی به بهونه طنز و شوخی کسی رو ناراحت نکنیم. بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم که جزئیات سعدیه. من دیگر شعر نخواهم که نویسم، که مگس زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است. جزئیات سعدی. برای جزئیات سعدی این برنامه رفتم سراغ یه بیتی که در واقع شاید به زندگی و رفتار روزمره ما به نوعی مربوط باشه. خب شنیدید میگن آقا سرتون تو کار خودتون باشه. حالا من میخوام بگم اگه سرتون تو کار خودتون نباشه، هی سرک بکشید تو زندگی مردم، هی به مردم یه چیزی بگید، هی ایراد بگیرید اینا، یه هم میبینید اولا سر خودتون میاد، بعدم این که با سعدی طرفید، چون این یه جوری دیگه جواب میده، تعارف نظره سعدی یه ذره بی‌اعصاب. بعضی وقتا غزل 117 که اینجوری شروع میشه: ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. یا غزل زیباییه، خودتون اگه فرصت داشتین برید بخونینش. اما یه بیتش میگه که بیدلان را عیب کردم، لاجرم بیدل شدم. خب این همون قسمت اولی که بهتون گفتم که مثلا اینجا سعدی بر عاشقان دیگه مثلا خورده گرفته، عیبشون رو گفته چرا این کارو میکنید، چرا عاشقی میکنید و اینا، و به جزای اون کاری که کرده، گناهی که کرده، حالا تو مثلا بعدی خودی کلمه گناه هم هست، به جزای اون گناهی کرده خودش هم عاشق شده، خودش هم گرفتار شده. خب سعدی با حال سعدی توی غزلیات عاشقانه پرم اخلاقی میده خدایش، میگه بیدلان را عیب کردم، لاجرم بیدل شدم. آن گناه را این عقوبت همچنان بسیار نیست. خب یعنی همونم کمه، تازه اگر همچین میگه یعنی گناه بزرگ انقدر بزرگ بوده، همین که بیدلان را عیب کردم، خب این انقدر گناه بزرگیه که خودمم به خاطر جزای اون، به خاطر کیفر اون گناه خودمم عاشق شدم، لاجرم بیدل شدم، تازه این کفایت نمیکنه. گناه خیلی بزرگتر از این جزاییه که به من رسیده. آن گناه را این عقوبت همچنان بسیار نیست، ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت، آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست. بارها روی از پریشانی به دیوار آورم، بر غم دل با کسی گویم به از دیوار نیست. خلاصه که یه حالی بوده دیگه، حواستون باشه اینجوری سرتون تو کار دیگران نباشه، سرتون به کار خودتون مشغول باشه. و اینکه وسط کار، وسط شعر عاشقانم سعدی یهو پرم اخلاقی بهتون میگه حالتون رو میگیره اگه شیطنت کنید. این هم جزئیات سعدی. بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم و در انتها غزل زیبایی خواهیم داشت.
هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. غزل خداحافظی. آن نروی است که من وصف جمالش دانم، این حدیث از دگری پرس که من حیرانم. همه بینند نه این صنع که من میبینم، همه خوانند نه این نقش که من میخوانم. آن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوست، عجب این است که من واصل و سرگردانم. سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم، گر اجازت دهی ای سرو روان بنشانم. عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست، دیر سال است که من بلبل این بستانم. به سرت که از سر پیمان محبت نروم، گر بفرمایی رفتن به سر پیکانم. باش تا جان برود در طلب جانانم، که به کاری به هزین باز نیاید جانم. هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز، صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم. عجب از طبع هوسناک منت می آید، من خود از مردم بی طبع عجب می مانم. گفته بودی که بود در همه عالم سعدی، من به خود هیچ نیم هرچه تو گویی آنم. گر به تشریف قبولم به نوازی ملکم، ور به تازانه قهرم بزنی شیطانم.
شاد باشید، در پناه خدا، تا شکر سخن دیگر مراقب خودتون باشید.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک.
صدای واقعیت، پشواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
همراهان گرامی، با ما همراه بشید با ردپای حاج قاسم.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟
من دروغه، شاید مثلا مجروح شده.
خیلی شاید سخت بود برای مصاحبه گرفتن.
لحظه لحظه گذشت تا لحظه‌ای که استقبال حاج قاسم در شهر مقدس مشهد.
ساعت 4 بعد از ظهر بود و مردم قم
لحظه به لحظه به این فکر می‌کردن که مرگ با عزتی که میگن دقیقاً همین.
رد پای حاج قاسم.
سیزده دی 1398 ساعت به وقت تهران 1:20 بامداد، فرودگاه بین المللی بغداد، حمله هوایی ارتش آمریکا به ماشین حامل فرمانده سپاه قدس سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس و چند تن از همرزمانشان به دستور رئیس جمهور وقت ترامپ.
ده روز جمعه بود و من شیف بودم اون روز.
طبق عادت که ما خبرنگارا همواره باید خبر رو چک کنیم، اینترنت گوشی مو روشن کردم و با خبری مواجه شدم که واقعا شوکم کرد.
یه نگرانی خیلی عجیب غریبی همین تو سرم از رختخواب برداشتم وجودم رو گرفت و سری رفتم موبایلم رو از حالت پرواز خارج کردم و بعد دیدم اسمس اومده که تماس گرفتم با من تو این فاصله. بلافاصله سری زنگ زدم اداره و گفتم که دوستم همکارم گفت که شایان میرم اگه تو شیفت نیستی امروز. گفتم آره. اوکی میای. بعد به دوستم گفتم که فلانی تو چرا اداره هستی؟ قرار بود من بیام شیف و منم خواب بودم میام، تو رو برای چی کشوندن اداره؟ گفتم مگه نمیدونی چی شده؟ گفتم نه. گفتن که حاج قاسم شب توی عراق شهید شده. گفتم دروغه، شاید مثلا مجروح شده. گفت نه، اینجوری که اینا دارن میگن، میگن که شهادت رسیده.
باورم نشد، مثل خیلی‌ها که اون لحظه اول باورشون نشد. رفتم تلویزیون خونه رو روشن کردم، شبکه خبر رو گذاشتم و متاسفانه دیدم که خبر صحت داره.
ساعت 7:30 صبح در فلکه آب مشهد مستقر شدیم و با مردمی که به حرم امام رضا مشرف می شدن هم کلام می شدیم و یک سوال رو از مردم می پرسیدیم که یک جمله به شهید حاج قاسم سلیمانی. وقتی که این قضیه رو و این گونه سوال رو ما مطرح می کردیم، مردم شوکه می شدن که حاج قاسم زنده است. خیلی ها بی اطلاع از این اتفاق و ماوقع بودن که وقتی متوجه می شدن و ما اونجا توجیه می کردیم که این اتفاق در ساعت 1:30 صبح افتاد در کشور عراق، مردم بغضشون می ترکید و رو به حرم امام رضا دعا می کردن.
از تشییع سپهبد سلیمانی در عراق، برای وداع مردم با وی پیکر ایشان منتقل شد به ایران، استان خوزستان. مردمانی که در سالهای جنگ تحمیلی عراق بیش از هر دیار دیگری سرد و گرم چشیده و آب دیده شدند، آنها بهتر می دانند حاج قاسم چه جایگاهی دارد و نیز می دانند چه روزهایی در کنارشان همدلانه کمر همت بسته بود.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بارش ها از امشب در این منطقه تشدید می شود.
نباید بذاریم آب وارد روستا بشه. میتونیم این کارو بکنیم، جلوی اینا میتونیم بگیریم. وقتی که این کارو سریعتر انجام میتونیم کنیم کارو، ان شاء الله مانع بشیم که آب وارد روستا بشه. مزرعه مردم زندگی من چهار مشتی بده. همه کارمون اینه کار بعد انجام میگیره. بریم سلامت، خدا بهت قوت بده.
من به نظرم میاد، من واقعا رفتم توی این مناطقی که دیدم تحت تأثیری همت مردم قرار میگیرم. خیلی مردم با همتی خودشون واسطادن و این مردم خونک کرد.
لحظه لحظه گذشت تا لحظه‌ای که استقبال حاج قاسم در شهر مقدس مشهد بود. اعلام کرده بودند که ساعت 10 صبح مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فلکه زد مشهد یا میدان 15 خرداد مشهد آغاز میشه. آمدن پیکر پاک مطهر شهید حاج قاسم به سمت مشهد با تأخیر انجام شد. ساعت 3 بعد از ظهر بود و هوای مشهد هم داشت رو به سردی میرفت و یادمه که اون شب هم در مشهد بارندگی شد، اما مردم در زیر آسمان برف و بارانی شهر مشهد مانده بودن در خیابان به خاطر استقبال. همکاران من به من گفتن که آقای زیایی مسیر رو بریم به سمت فرودگاه، از فرودگاه گزارش کنیم. اصلا ماشین ما جایی که تکون بخوره نداشت، اینقدر ازدحام جمعیت در خیابان‌ها زیاد بود و وقتی که از سمت فرودگاه مشهد به سمت میدان 15 خرداد می آمدن ازدحام جمعیت آنقدر زیاد بود که ساعت هم داشت به غروب اذان مغرب افق مشهد می شد. از کوچه پس کوچه های خیابان بلوار فرودگاه مشهد پیکر حاج قاسم رو بردن که به حرم امام رضا برسه و قرار بود که اونجا مراسم ودا برگزار بشه. حرم امام رضا لحظه لحظه ی عاشقی و پیکر وارد حرم امام رضا میشه به عنوان یک خادم امام رضا، به عنوان یک فرمانده جنگ و به عنوان یک سرباز این ملت. به خاطر اینکه وقت هم کم بود و مردم هم در تهران منتظر پیکر بودن، یادم هست که مراسم ودا رو برگزار نکردن اون لحظه و برگشتن پیکرها به فرودگاه که برگردن تهران، و اما با پیگیری تولیت آستان قدس رضوی جناب آقای مروی با تهران دوباره از فرودگاه از پای پرواز پیکرهای پاک و مطهر رو برگردوندن به حرم امام رضا و مراسم ودا اون شب تا نیمه های شب در حرم طول کشید.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
از طرف کنترلرهای فرودگاه مهرآباد و کلیه کارکنان صنعت هوانوردی ورود پیکر پاک شهید سردار حاج قاسم سلیمانی رو به فضای تهران پایتخت ایران اسلامی خوش آمد عرض میکنم.
تشییع جنازه ما از روز قبلش کاملا برنامه ریزی کرده بودیم که یک سری خبرنگارها قرار بود برن در میدان، یک سری خبرنگارها در تحریریه جلوه های ویژه رو استخراج کنن. به من سردبیر آقای بیات زنگ زدن و گفتن خانم قناعتی شما ساعت 7 صبح در اداره باشی.
گروه گروه شده بودیم که هر گروه اخبار رو به چه ساعتی برسونن. یک گروه خبر 14 رو پوشش میداد، یک گروه خبر 21 رو پوشش میداد و همینطور خبر 23 رو. من راضی رنجبر به همراه آقای شایان مهر، آقای حسینی بای مسئول خبر اخبار ساعت 21 شبکه 1 بودیم.
ساعت فکر کنم 5 صبح بود که روز 16 دی ماه با گروه عازم شدیم جلوی دانشگاه تهران، خیابون 16 آذر هم مستقر شدیم.
از شب قبلش این جورایی خوابم نمی برد و همش داشتم به این فکر می‌کردم، سناریوی مختلفی توی ذهنم می‌چیدم که خب اگر که بنا باشه گزارش بزنم اینجوری بزنم، اینو اول بذارم اینو بعد بذارم.
جاهای ما همه تقریبا مشخص شده بود که بتونیم مسیر میدون امام حسین تا میدون آزادی رو همه پوشش بدیم. من تقریبا جام نزدیک دانشگاه تهران بود، یادمه که از ساعت تقریبا 6 بود که ما به نزدیک دانشگاه تهران رسیدیم جمعیت واقعا زیاد بود.
ما اون روز ساعت 4 فکر کنم رفتیم به این امید که مراسم ساعت 8 میخواد شروع بشه با 3-4 ساعت زودتر، ولی اومدیم دیدیم خیلی از مردم عقب‌ترین.
چهره های متنوع، یعنی از حالا اون خانم با حجاب تر تا خانم کم حجاب تر تا افراد مسن، آدمای جوون، بچه‌ها.
خب به سختی یه جایی پیدا کردیم و بعدم دیگه خب به هر حال مراسم شروع شد و نماز و مصاحبه‌هایی که گرفتیم و اینها.
خیلی شاید سخت بود برای مصاحبه گرفتن. من تاثیربردارم پایه دوربین رو برده بود بالا. دوربین از این دوربین‌های بزرگ بود. من زیر دوربین تاثیربردار وایساده بودم که با موج جمعیت این طرف اون طرف پرت نشم. و مصاحبه گرفتنم انقدر سخت بود که یادم میاد چند تا آقا اومدن خیلی کمک کردن به من. دور من حلقه زدن، ایستادن که من مصاحبه شونده ها رو بیارم، که مصاحبه شونده نباید جلوی دوربین ما حرکت کنه دیگه. یعنی اومدن که این آقایون یه حلقه دور دوربین ما بستن که من مصاحبه شونده ها رو میآوردم اونجا و تقریبا توی فضای آرومی مصاحبه میکردن.
حالا عجیبیه اومدم به اینجا. یعنی من هیچ وقت تو راهپیمایی شرکت نمی کردم، ولی خب این اولین بارمه با شور و شوق اومدم و واقعا هم نمیدونم چجوری بگم، نمیشه کلمات بیان کرد.
ما به عشق رهبر اومدیم، به خاطر مقام و جایگاه خود سردار اومدیم که ایشون شخصیت خیلی زیبا خیلی قشنگی داشتن که همه واقعا با جون و دل اومدن. ایشون واقعا یه شخصیت خیلی عزیز، یه خادم خیلی محبوب برای همه قشر این جامعه بودن.
سردار کرم آدمی نبود، از جنس خود مردم بودن.
جیگر ما رو آتیش زدن. انشاءالله که منتقما هستن و انتقام سردار رو خواهن گرفت.
شهرت ایشون به خاطر اینکه سردار دلای مردم بودن، نه به خاطر اینکه کسی بزرگش کرده. ایشون بزرگ بودن.
و اما مقصد بعدی شهر مقدس قم بود.
فکر میکنم ساعت 8 صبح بود که آقای شجاعی مدیر تولید و پخش رادیو معارف با من رضا حبیبی تماس گرفتن و گفتن که برای به تصویر کشیدن تشییع پیکر مقدس حاج قاسم سلیمانی به بلوار پیامبر اعظم برم و منم با افتخار پذیرفتم. اون روز یک بار دیگه عطر و بوی شهادت در شهر مقدس قم وزیدن گرفت. سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز پس از اینکه رایحه جان فزای شهادت رو در استانهای خوزستان، مشهد و تهران کندن، اومده بودن اون روز با یاران خودشون به شهر قم تا بگن در باغ شهادت باز بازی. تصاویر مختلفی از حاج قاسم عزیز در دستان مردم بود. پرچم‌هایی از نام مبارک قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در حال اهتزاز بود. اصلا تو گویی که این دوستداران اهل بیت بار دیگه به سوگ علمدار نشسته بودند. علمداری که در طول 40 سال مجاهدت خودش با اقتدا به سقای بی دست کربلا در راه اطاعت از ولی خودش لحظه‌ای درنگ نکرد.
اینجا پایان مسیر است. کرمان، همان جایی که سالها قبل برای ایشان آغاز بود. در کرمان چشم به جهان گشود و طبق وصیت ایشان در کرمان زادگاه پدری به خاک سپرده شد.
قاسم وصیت کرده بود کنار شهید یوسف اللهی از همرزمایی که حاجی بهش اعتقاد داشت. میگفت ایشون خیلی عارف وارسته‌ای بوده، حتما من رو کنار یوسف اللهی دفن کنید، سنگ قبرم رو هم اسم سرباز رو روش بنویسید. غلغله جمعیت بود. 4:30 صبح ملت از نرده ها بالا می رفتن، از کانتینرها می خواستن رد شن. حفاظت هم بسیار شدید با این گیر و گرفت ها بگم شاید هلوش 4-5 هزار نفری اون گرداگرد مزار مطهر حاج قاسم جمع شده بودن که دیگه قبل از این که مراسم تدفین انجام بشه، من اتفاقا ردیف دوم سوم بودم، یعنی ردیف اول سردار رمضان بود